بسم الله الرحمن الرحیم.
در تبیین امامت در خطابه رسیدیم به این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که و داعی الی و العامل به ما یرضاه و المحارب لاعدائه و الموالی علی طاعته و الناهی عن معصیته. ضمیر، ما دو تا اسم داریم، یکی اسم ظاهر، یکی اسم ضمیر. در همه زبانها هم این مسئله هست، یعنی تمام زبانها اسم ظاهر دارن و اسم ضمیر، نه باطن نه ظاهر، در مقابل ضمیره. ظاهر مثل این که میگم پرده، گلدون. ضمیر میگم او، در همه زبانها هم هست. در ترکی به او میگن او، الادهی او جلده. یا مثلا میگیم که تو در فارسی ضمیره که در ترکی میگن سن، در زبان دهات ما میگن یو یا آی. اینا ضمیره. اسم ظاهر داریم و اسم ضمیر. ضمیر از نظر ادبیات مرجع داره. او پسر خوبیست. این او که ضمیره برمیگرده به نزدیکترین مرجع. توی کلمات عربی که خیلی فصیحه، در آیات کریمه قرآن اسم ظاهر هست و اسم ضمیر. حالا یه مثال ادبی بزنم که ضمنش یه اشکال رو هم جواب بدم. شنیدید که در قرآن کریم این آیه زیاده، اگر که پیدا کنید کجاست. و یضل من یشاء و یهدی من یشاء، یعنی خدا هر کسی را که بخواهد، خدا بخواهد هدایت میکند، هر کسی را که بخواهد گمراه میکند. یکی از اشکالاتی که معمولا جوانا میپرسن، میگن خدا گمراه میکند یعنی چی؟ خب خدا هدایت میکند یعنی معلومه خدا گمراه میکنه، پس اینا که گمراه شدن خدا گمراه کرده. اشکال شدید جبر و اختیاری میکنن. اوکی؟ یک جواب ما اینه که مشیت خدا دو تاست، یکی به معنای مشیت تکوینی است، یکی به معنای مشیت تشریعی. میتونی بگی که فرق این دو تا چیه؟ تکوینی یعنی در عالم هستی خدا مشیت کرده، خواسته. آفتاب هست مشیت تکوینی خدا. حرکت آفتاب از صبح تا غروب هست مشیت تکوینی خدا. مشیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که دروغ نگو، خدا میگه منظم باش، خدا میگه احترام بذار به مردم، خدا میگه که غیبت نکن، به نامحرم نگاه نکن، ربا نخور. اینا چیه؟ مشیت تشریعی است. مشیت های تکوینی خدا حتما شدنی است. اوکی؟ مشیت تکوینی خدا حتما. الان مشیت تکوینی خدا اینه که این آقا اینجوری قد بلند باشه و خوشتیب، من قد کوتاه باشم و بدتیب. این آقا پرمو باشه، من کچل و کچل و کچل الله و الله خیر الکاچلین، من اینجوری باشم. این مشیت تکوینی خداست، حتما شدنیست. اما مشیت تشریع خدا در مورد انسانها و افعال اختیاری به معنای امر و نهیه. به من امر کرده که بابا یه خود سور بده تو آخوندم، این همین بچه ها سور میدن، تو چرا سور نمیدی؟ سور نمیدم. مشیت تشریعی حتما لازم نیست بشه، اما مشیت تکوینی خدا حتما شدن نیست. این یه جواب. جواب این که خدا میخواد هدایت کنه و خدا گمراه میکنه، معناش اینه که خداوند متعال عالم رو طوری قرار داده، هم ابزار رسیدن به بهشت رو قرار داده، هم ابزار جهنم رو. این یهدی من یشا و یضل من یشا به معنای این است که تکوینن خداوند متعال دو تا راه قرار داده، راهی را که اگر با انتخاب خودمون طی کنیم میرسیم به بهشت، راهی را که اگر انتخاب کنیم میرسیم به جهنم. پس درسته که من بگم یضل من یشا. من یشا یعنی کسانی رو که خدا میخواهد، چون اگر نخواهد طرف که داره میره به طرف جهنم، سر راهش دو تا سنگ میندازه، طرف نمیتونه بره، یا طرف بهش. پس معنای یشا خدا این است که خداوند متعال ابزار در اختیار گذاشته و انسان را آزاد گذاشته. این مهمترین جواب چیه؟ مهمترین جواب این مسئله است که میگن یهدی من یشا و یوزل من یشا یعنی چه؟ اوکی؟ اما یه جواب دیگه داره که مربوط به ضمیری که دارم براتون میگم. چنده نحل بود؟ 93. عرض کنم خدمت شما که آیه کریمه اینه: ولو شاء الله لجمعکم امتن واحده ولیکن یزل من یشاء و یهدی من یشاء. دقت بفرمایید. ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده، یعنی چی؟ واحد قرار میداد. ولیکن یزل من یشاء، ولیکن خدا گمراه میکند کسی را که یشاء خدا میخواهد. دیگه اینجوری معنا میکنید. باریکالله. یعنی زمیری که در یشاء هست که هو و هست برمیگرده به نزدیکترین مرجع که من باشه. ولیکن یزل من، گمراه میکنید کسی را که اون کس بخواهد، و یهدی من یشاء، به هدایت میکند کسی را که اون کس بخواهد. ببینید مرجع ضمیر فاعل یشاء در هر دو نزدیکتر مرجعش کیه؟ منه. اما الله چند تا کلمه جلوتره. غلط نیست به مرجع دورترم برگرده، اما به مرجع نزدیکتر برگرده خیلی روشنه. یزل من یشاء، خدا کسی را هدایت میکند که اون کس خودش بخواهد، و یهدی من یشاء، و هدایت میکند کسی را که خودش بخواهد. از بعدیش هم معلومه لتسألن اما کنتم تعملون، حتما حتما سوال میشید، پرسش میشید از اونی که عمل میکردید. عرض کنم خدمت شما که اینا رو مقدماتی که گفتم که خود مقدمات یه موضوعات اصلیست و خودشم مفید بود، یه جواب اشکالم دادم. برای اینکه این جمله رو بگم، گفتیم هازا علی اخی و وسیعی و وای علمی و خلیفتی فی امتی الا من آمن بی و الا تفسیر کتاب الله عز و جل، تفسیر کتاب خدای عز و جل، و دای الیه. و دای الیه یعنی امیرالمؤمنین مردم را میخواند، دعوت میکند به سوی او. نزدیکترین او چیه؟ اللهه. قبل از الله چیه؟ کتاب اللهه. پس مردم را دعوت میکند به کتاب الله، دعوت میکند به الله. نزدیکتر مرجع اینجا چیه؟ اللهه. چون میگه به علا تفسیر کتاب الله عز و جل و دعی الی، دعوت میکند به سوی او. این نکته دعوت به سوی کتاب خدا یا به سوی خدا خیلی خیلی مهمه. ببین من خودم 65 سال و 1 ماه و 12 روزمه. اینو میخوام بگم که من در این 65 سال و 1 ماه و 12 روز خیلی وقتا وقتی که دارم یه چیزی میگم از نظر دینی، منبر میدم، سخنرانی میکنم، جشن مثلا برقرار میکنم، با کسی صحبت میکنم، پرزنت میکنم، خطابه میگم، میگم که بیاین جلسه ما. وقتی میگم جلسه ما بیاین، درسته جلسه قدیره، ولی یه مقدارم تای دلم میخواد که جلسه من رونق داشته باشه. درسته؟ همه همطور است، مگر خیلی نفس تمرین کرده باشه و کسی خیلی باصفا باشه که فقط به سوی خدا دعوت کنه لااقل اونجا. میگم بیاین جلسه ما، بیاین جلسات من، بیاین خطبه قدیر رو کار بکنیم. اگر در باطنم واقعا اینجوری باشه که فقط به سوی خدا بخونم، معناش اینه وقتی میگم خطبه قدیر، یه جای خطبه قدیر تشکیل بشه اسم من نباشه، باید به همون اندازه خوشحال بشم. یه خطبه قدیر دیگری رو بگیرن بخونن امتحان بدن، باید خوشحال بشم، ته دلم فرق نکنه. میخواستم خیلی ریز بگم شماها، شما بچه ها در این سنی که هستید ریا اینا دارید، ولی خیلی کم. ریا موقعی است که آدم یه به اصطلاح شخصیت وی آی پی پیدا میکنه، مورد توجه قرار میگیره. اون وقت لذا وقتی که میگه تشریف بیارین جلسه ما، باید خودش قضاوت کنه بین خود و خدا که چند درصد به جلسه دعوت میکنه، چند درصد به جلسه خودش. خیلی سخته. حالا میرسید به سنین من، خیلی سخته. همونطوری که در سن من گذشتن از نامحرم و اینها خیلی مشکل نیست، اما برای شما خیلی سخته، لذا شما وقتی که خود نگهدار باشید خیلی ثواب بیشتری میبرید، اجر بیشتری میبرید. میفرماید که ودائی الی، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام مردم را دعوت میکند به سوی خدا یا به سوی کتاب خدا. اگر به سوی کتاب خدا باشه، معناش اینه که اولد سورس، یه کلمه داشتیم تو این درس، اولد سورس یعنی جزء به اصطلاح ریفرنس های کهن. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که سورس اصلی ما، اولد سورس ما چیه؟ قرآن کریمه. خیلی ها سورسشون چیه؟ تفسیر خودشونه. خیلی ها سورسشون کیه؟ چیه؟ استنباط خودشونه. پیغمبر میفرماد و داعی الی، یعنی سورس، اولد سورس یا جنرال سورس پیغمبر اکرم همونطوری که قرآن کریم هست، امیرالمومنین هم همینطوری جنرال سورسش چیه؟ قرآن کریمه. و داعی الی، اگر الی به خدا برگرده هم شامل خدا میشه هم شامل کتاب میشه. وقتی به خدا دعوت میکنه یعنی به هم به کتاب خدا دعوت میکنه هم به خودش. این ودائی الی اولی که آدم میشنوه که راجب امیرالمومنین میگه، یاد اون بنده خدا میفته که گفت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، که گفت عمر و انا احرمهما. انا احرمهما یعنی من در مقابل پیغمبر اینا رو حرام میکنم. متعتان محللتان کانتا فی زمن متعت الحج و متعت النساء، این رو حرام میکنم من. پیغمبر میفرماد ایشون خلیفه هستن بر کتاب خدا. و داعی الی یعنی دعوت میکند به سوی کتاب خدا. سورس اصلی امیرالمؤمنین کیه؟ کتاب خداست. خب پس این ودای الی، الی ضمیره، به چی برمیگرده؟ به نزدیکترین مرجع که خدا باشه یا به کتاب خدا و خدا. منتها اگر به کتاب خدا برگردونیم، ضمیرهای بعدی رو یک کمی سخته به کتاب خدا برگردونیم، بگیم که والعامل به ما یرزا، غلط نیست، عمل میکنه به اونی که کتاب را راضی میکنه. والمحارب لاعدائه، جنگ میکنه با دشمنان کتاب. والموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته، یه خود سخته. اما اگر ودائی الهی رو از اول به خدا برگردونیم که نزدیکتر مرجع، اینجوری میشه: دعوت میکنه مردم را به سوی خدا، عمل میکند به اون چی که موجب رضایت خداست، جنگ میکند با دشمنان خدا، دوستی و ولایت دارد بر طاعت خدا، یعنی به اصطلاح ولایت خدا را در طاعت خدا پذیرفته، و الموالی علی طاعته یعنی موالات خدا را بر اطاعت خدا پذیرفته، و ناهی عن معصیته، مردم را نهی میکنه از معصیت خدا. عرض کنم که زبانها فرق داره. ماها معمولا دوچار چی هستیم؟ مبالغه. وقتی یک کسی رو خیلی دوست داریم دیگه همش تعریف میکنیم، میگیم این خیلی خوبه، خیلی منظمه، خیلی عرض کنم که نمیدونم با سواده، خیلی متدینه، خیلی چی، مبالغه است دیگه، دوست داریم، عیبی هم نداره، خیلی وقتا عیب نداره. اما خدا که مبالغه چه صنعتی است؟ از صنایع منطق. اسم مبالغه در کدوم صنعت منطقه؟ صنعت شعر. شعر ویژگیش و هارد شعر یعنی مبالغه. یه عبارتی رو دارن علما عرب ها درباره شعر، صنعت شعر. شعر یعنی چی؟ کلام تخیلی، که خیالی زیاد. شعر به معنای نظم نیست. ممکنه که همونطور که میگن شعر نو، شعر نو درسته، یعنی وزن و قافیه مثل شعر کهن نداره، ولی تخیلیاته، آدم خوشش میاد. درباره شعر گفتن چی؟ گفتن اکذبه اعذبه، اعذبه الف عین زال به ضمیر، یعنی دروغترینش گواراترینشه. اعذب، عذب به اصطلاح به معنی عذوبت، به معنای گوارا بودنه. اکذبه اعذبه، دروغترینش گواراترینشه. هرچی آدم خیالی صحبت میکنه، مثل این داستانهای رمانهایی که هست از قدیم هم بوده که خیال میبافن، مثل قلعه حیوانات دبس. قلعه حیوانات یک کتابیست که از زبان حیوانات داستان درست کرد، یک به اصطلاح نویسنده اروپایی. خیلی کتاب جالبی، من جوان که بودم خوندم، قلعه حیوانات جورج اورول، خیلی کتاب جالبی است، داستان حیواناته. در به اصطلاح فرهنگ خودمون فارسی قدیم کلیله و دمنه همین نقش رو بازی میکنه. خب خیالیاته، پس خیالیات اسمش در سنت منطق چیه؟
شعر.
و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، نه به پیغمبر شعر آموختیم نه سزاوار پیغمبره. ان هو الا ذکرون، یعنی عین رئالیستیس، ذکرون یعنی یاد خداست، رئاله، ریاله و حقیقت داره. و قرآن مبین، قرآن روشن کننده است، این صنعت پیغمبر. پس پیغمبر وقتی چیزی میگه قطعا شعر به اصطلاح تخیلیات، مبالغه های اونچنانه نداره، این واقعیته. چی میگه اینجا راجع به امیرالمومنین؟ و داعی الی، امیرالمومنین مردم رو به خدا دعوت میکنه. چقدر؟ کجا؟ در چه زمان؟ تا چه حد؟ از چه حد؟ مبدا و منتهاش چیه؟ نگفته، مطلقه. پس میشه و داعی الی، علی علیه السلام همیشه و همه جا و همه وقت و در همه شرایط مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه. پارادوکس به سوی خدا دعوت میکنه چیه؟ به نفس خودش، به ساخته های خودش دعوت میکنه. اینجوری نیست. ول عاملو به ما یرزاه، عمل میکند به آنچه که خدا را خوشنود کند. خدا را خوشنود کند چند جا در قرآن اومده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اونها راضی است و او از خدا راضی است از او. این از اوناست که مصداق رضی الله عنهم، یا اینکه نفس مطمئنه است، یا ایتها النفس المطمئنه. وقتی که والعامل به ما یرزاه شد، یعنی رسیده به مقام نفس مطمئنه. وقتی رسیده به مقام نفس مطمئنه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام به آرامشی رسیده در اثر اتصال و پیوند با مقام الوهیت خدا و بندگی اون اله. کجا عامل به ما یرزاهه؟ بازم قید نداره، همه جا، همه وقت، در همه شرایط. والمحارب الاعدائه، حرب، جنگ، جنگ میکند با دشمنان خدا. خب حالا این چه جور جنگ میکنه؟ کی جنگ میکنه؟ این بازم نداره، همه جور. جنگ فکری، جنگ لفظی، گفتاری، جنگ کرداری، جنگ با شمشیر، جنگ با علم، جنگ با اخلاق، با همه اینها. والمحارب الاعدائه والموالی علی طاعته، ولایت خدا را قبول کرده بر طاعت خدا، یعنی سرپرستی خدا را بر اطاعت خدا پذیرفته و انجام میده و ناهی عن معصیت، از معصیت خدا دوری میکنه. چند تا شد؟ یکی هست که ودای الی، یکی العامل به ما یرزاه، یکی والمحارب الاعداء والموالی علی طاعته و نهایم پنج تا صفت. این پنج تا صفت چون مطلقن و هیچ گونه قیدی رو پیغمبر براشون نیاورده، از اینجا معلوم میشه که پیغمبر که داره صحبت میکنه، نه فقط اسمت امیرالمؤمنین را که امام قائله، ببینید اسمت اینه که بگه گناه نمیکنه و نهایم معصیته، اما اینی که رضای او رو جلب میکنه و همیشه به سوی خدا دعوت میکنه. این معناش اینه که بالاتر از سطح اولیه اسمت داره. اسمت میدونید که به اصطلاح، البته در ائمه و پیغمبر، اسمت حد اقلش اینه که حرام مرتکب نمیشن، واجبی رو ترک نمیکنن، اما اینه که تمام مکروهات رو ترک میکنن، تمام مستحبات عمل میکنن و توی مستحبات میگردن، اونه که اولا و افضل عمل میکنن، این مراتب بالاتر کمال یافته اسمته. یعنی نه تنها اسمت، اسمت تکامل یافته. این اسمت تکامل یافته اسمش در کتابهای کلام هست ترک اولا. میگن حضرت یوسف علیه السلام، حالا بنابر اون تفاسیری که میگن که ما قبول نداریم، ترک اولا کرد. وقتی اومد تو زندان به اون دو نفری که آزاد میشدن گفت اذکرنی عند ربک، پیش مدیرت، رب اینجا به معنی مدیره و به معنی مسئوله، پیش مسئولت یاد من باش. فانساه الشیطان ذکر ربه، و شیطان او را فراموشی داد که پیش اون مدیر خودش و منجر خودش از یوسف یاد کنه. اینو میگن ترک اولا. یا میگن که وقتی که یوسف علیه السلام مثلا به اصطلاح پدر مادرش و برادرانش آخر سر اومدن رو تخت نشسته بود، فخر رو لهو سجدا، همه ریختن و زمین رو بوسیدن و سجده کردن برای او. بعد بعضی از به اصطلاح تفاسیر داره که از تخت پایین نیامد، این ترک اولا کرد. بهتر این بود که از مرتکب حرامی نشد، واجب نبود برش که از تختش پایین بیاد، اما اینو میگن که ترک اولا. اسمت ائمه ما و پیغمبر ما صلوات الله و سلام علیه اجمعین اسمتی است که نه گناه مرتکب میشن، یعنی واجب و حرام رو که واجب رو انجام میدن، حرام رو ترک میکنن، مستحبات رو عمل میکنن، نه تنها مستحبات عمل میکنن، مستحبات را بهترینش رو گزینش میکنن و اونا عمل میکنن و ترک اولا نمیکنن. ترک اولا معناش اینه که الان که من نشستم اینجا پاشم نماز بخونم یا برای جلسم صحبت کنم، اولا اینه که صحبت کنم. الان که من اینجا جلسه دارم من صحبت کنم یا به ایشون بگم ایشون صحبت میکنه که بهتر از من صحبت میکنه. اگر ایشون رو نذاشتم صحبت کنه خودم صحبت کردم، با اینکه کار مستحب ثوابیه ولی ترک اولا کردم، بهترین بود که ایشون انجام بده. الان که نشستم اینجا مثلا میخوام به شما هدیه بدم، یه سکه بدم یا نیم سکه بدم، یه سکه اولای از نیم سکه است. اگه یه سکه ندادم میشه ترک اولا. ائمه و پیغمبر اکرم برای ما ثابت شده که هرگز ترک اولا ندارن و در این سطح مقام عصمت دارن. لذا در اینجا که مطلق میفرماد و دائی الیه و العامل به ما یرزاه و المحارب الاعدائی و الموالی علی طاعتی و ناهی عن معصیته، این پنج تا فاکتوری که برای امامت امیرالمومنین و امام میگوید، این پنج تا فاکتور فاکتوری است که مطلق میگن و هیچ قیدی نمیزنن و این شامل حتی ترک اولا هم در مورد امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود. انه خلیفت رسول الله و امیرالمومنین و الامام الهادی من الله. انه خلیفت رسول الله، یه جا فرمودن خلیفتی، تو کی هستی؟ من نبی الله هم رسول الله هستم. اما تصریح به مقام خیلی مهمه، تصریح بر وصف، مشخص کردن اون جانشینی است که برای طرف میخواد جانشینی بکنه. انه خلیفت رسول الله، اونجا گفت خلیفتی. خلیفتی یعنی چی؟ یعنی جانشین منه، هر شأن و مقامی من دارم این جانشین منه. وقتی میگه خلیفتی یعنی در تمام جنبه ها جانشین منه. وقتی میفرماد انه خلیفت رسول الله یعنی در جنبه رسمی رسالت الهی خلیفه من اوست. یه وقت خلیفتی رو فکر نکن فقط در خانواده است. خلیفت رسول الله، جالب این واژه، نفرموده خلیفت نبی الله اینجا، به خاطر اینکه برسونه که رسالتی که پیغمبر داشته رسالتش این بوده، قرآن کریم و احکام تا قیام قیامت. ایشون جانشین رسالت رسول الله. صفت رسول الله در اینجا بیانگر و گفتگو کننده حدود خلافت امیرالمومنین علیه السلامه. در اینجا استرس رو چیه؟ روی رسول الله. همونطوری که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، میتونست بگی یا محمد صلوات الله علیه، چون خیلی جاها اسم محمد برده و ما محمدون لا رسولون قد خلت من قبل الرسول، محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آیات مختلفی که اسم پیغمبر آورده. ولکن رسول الله ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اسم محمد برده. اینجا چی گفته؟ گفته رسول الله. انه خلیفت رسول الله یعنی رسالت پیغمبر رسیده به علی. رسالت پیغمبر چیه؟ گفت انی رسول الله الیکم جمیعا قولوا لا اله الا الله تفلحوا ادعوكم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، شما رو دعوت میکنم به شهادت وحدانیت خدا و کنار گذاشتن ندها و شریکای خدا. پس ایشون خلیفت و رسول الله، یعنی همون جایی که در اونجا میگه یا ایها رسول بلغ، اینجا میگه خلیفت و رسول الله، خودشون میفرماین یعنی این جانشین رسالت منه، در رسالت من، برد رسالت من، حدود رسالت من، نطاق رسالت من، هرچی هست امیرالمومنین علیه السلام اون نطاق رو باید داشت و امیرالمومنین. خب وقتی گفت خلیفت رسول الله، خب امیرالمومنین هم توش هست، میشه ذکر خاصه بعد از عام. ذکر خاص بعد از عام میدونین یعنی چی؟ یه وقت ذکر خاص بعد از عامه، یه وقت ذکر عام بعد از خاصه، یه وقت ذکر مساوی با مساویه. پیغمبر اکرم در اینجا اول میفهمد انه خلیفت و رسول الله، بعد میفهمد چی؟ و امیر المؤمنین. امیر المؤمنین جنبه معنویه، یعنی کسانی که اهل ایمان هستن، حضرت علی علیه السلام فرمان فرمای اونهاست، هد اونهاست. در این مخروط ایمان و اسلام، اونی که در رأس مخروط قرار گرفته بعد از پیغمبر کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و در این خطاب چند بار اسم امیرالمؤمنین رو گفته؟ 8 بار. 8 بار در خطاب پیغمبر اکرم لقب امیرالمؤمنین رو اطلاق کرده. اینجا میفرماد و امیرالمؤمنین خلیفه رسول خداست و او فرمان فرمای ایمانیانه. خلیفه رسول الله بودن جنبه کادر تشکیلاتی داره، امیرالمؤمنین جنبه معنوی داره. یعنی ایشون غیر از این که خلیفت رسول الله، از نظر معنوی فرمان فرمای اهل ایمانه، ایمانیان در تحت سیطره فرمان او قرار میگیرن. توی روایات هست که پرسیدن از امام علیه السلام امیرالمؤمنین غیر از پیغمبر اکرم، یعنی ایشون امیر و فرمان فرمای ابراهیم خلیل هم هست که سوگلی خداست؟ فرمودن ائمه بله، بله که، برای اینکه مقام امیرالمؤمنین علیه السلام از اونها بالاتره. و یکی از جهاتی که ما میگیم که مقام امامت بالاتر از رسالت و نبوته، همین روایاتی است که از ائمه هست. امیرالمؤمنین فرمان فرمای ایمانیان اینه. عرض کنم که در فرمان فرمای ایمانیان، یعنی وقتی فرمان فرمای ایمانیان شد، ایمانیان میشن پیروان ایشون. واژه پیرو در عربی چی میشه؟ میشه شیعه. یا علی انت و شیعتک هم المفلحون. حدیثی هستش که آمد خدمت امام رضا علیه السلام مأمون، گفتش که عده اومدن دیدن شما، میگن که ما شیعیان مثلا جد ایشون امیرالمؤمنین هستیم. حضرت فرمود که حالا منصرفشون کن، من وقت ندارم. که اون روایت خیلی جالبه، داره که 60 روز هر روز اومدن، حضرت گفت وقت ندارم. بعد اینا دیگه خیلی مستأثر شدن و گریه کردن، اومدن و گفتن که ما این چه جفاییست نسبت به ما که حضرت دارن. خب حضرت میخواستن درس بدن، گفت تشریف بیارین به اصطلاح اینجا و بیاین تو. اومدن تو، بعد حضرت در یه روایتی داره که 60 بار رفتن اومدن سلام کردن و خوش آمد گفتن که این 60 روز اینها به اصطلاح با تحویل گرفتن حضرت مناسب بشه. بعد فرمودن که میدونید چرا گفتم وقت ندارم؟ برای اینکه شما ادعای بزرگی کردید، گفتید ما شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم. شیعیان علی ابن ابی طالب الحسن و الحسین هستن، میخوام اینو بگم. و امیرالمؤمنین فرمان فرمای ایمانیان، ایمانیان کیا هستن؟ امام حسن، امام حسین، سلمان و ابوذر رو تو روایات دیگه داره. لذا مقام امیرالمؤمنین بعد از ذکر خلیفت رسول الله، چون خلیفت رسول الله مقام جایگاه تشکیلاتی رو و سیستم رو نشون میده، امیرالمؤمنین مقام معنوی است، مثل مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توی ائمه. توی ائمه حضرت صدیقه چه مقامی دارن؟ مقام معنوی دارن. اما مقام در مهره های تشکیلاتی، تشکیلات ظاهری مدیریت دین اسلام، حضرت زهرا مسئولیتی ندارن، اما مسئولیت مادری دارن که مسئولیت مادری مقام معنوی است. ول امام الهادی من الله، و او الامام الهادی من الله. الامام الهادیه، خب دو تا لغت فوق العاده گفته، یکی الامام، یکی الهادی. امام یعنی چی؟ الامام یعنی الگوس، الگوی مخصوص، چون الف لام آورده به معنای الگوی خاص گفته میشه. اون وقت امام یعنی چی؟ امام یعنی الگو، امام یعنی پیشوا، لذا میگن امام جماعت. هادی یعنی چی؟ یعنی هدایت کننده است. به چی هدایت میکنه؟ گفته که خودش و دعای الهی، به خدا هدایت میکنه. الامام الهادیه، کی معینش کرده به عنوان الامام الهادی؟ من پیغمبر؟ نه، من پیغمبر نه، الامام الهادی من الله. لذا گفت اون جاهای دیگه هم گفت هازا علیون امامکم و ولیکم به امر الله ربکم. تو همین اولین سالی که سال 82 بود ما با خطاب قدیر آشنا شدیم، شعار جشن قدیر ما این جمله بود، هازا علیون امامکم، علیون امامکم به امر الله ربکم، ولیکم به امامکم به امر الله ربکم. از همینجا این که الامام الهادی من الله، یعنی امامی است که هدایت میکنه از جانب خدا و به سوی خدا، یعنی هم امامتش من الله هم هدایتش من الله، من الله و الی الله. عرض کنم که نمیدونم چند جا، دلم میخواد یکی از شماها بشمریم به من آمار بدید که چند جا پیغمبر این کار رو که برای امیرالمومنین داره فرموده من الله. دارم از طرف خدا میگم، از طرف خدا معرفی میکنم، خدا از او راضی است. چند جا گفته نمیدونم، ولی مرتب پیغمبر گفته. برای چی احتراز کنه؟ برای اینکه پادشاهان جانشینان خودشونو که مشخص می‌کردن خودشون مشخص کردن. می‌خواد بگه کار ما کار پادشاهی نیست، کار امامت و خلافت من الله تعالی است. اینکه یک پادشاه جانشین و ولیعهد خودشو معرفی میکنه برای اینکه کار بشری است، ولی کار ما چون الهی است، من من الله و از سوی خدا معرفی میکنم. لذا اولی هم که پیغمبر صحبت کرد گفت به اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوها بهی الی. اینی که گفتم معناش اینه که من از طرف خدا اومدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.